بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امشب سنگین تر از اون هشت دستوره، اما در قرآن هست و اون دو دستوری که سنگین است خیلی، یکی از اون دستورها این است که قرآن می فرماید به مردها به زنها در مقابل بچه هایی که خوب و بد و تمیز می دن اما هنوز به بلوغ نرسیدن، لباس رو را در مقابل اونها در نیاورید، یعنی بالای زانوی مرد در خانه، بالای زانوی زن در خانه، پیش بچه هایی که بالغ نشدن، نابالغن اما تمیز خوب و بد میدن، تمیز عفت از بی عفتی میدن، تمیز میدن که پایین زانو بالای زانو یعنی چه، تمیز میدن سینه و گردن چه معنا دارن. میفرماید قرآن راجع به اینها باید مواظب باشید، در مقابلشون لباس رو را نکنید. می فرماید که این لباس رو کندن، لباس زیر پوشیدن، این مربوط زن به شوهر، شوهر به زن است و دیگه غیر از زن و شوهر نباید این صحنه را ببینند. و قرآن می فرماید این سه مورد که معمولا لباس رو درآورده شده است، می فرماید بچه های نابالغ اگر می خوان وارد در اتاق شما بشن باید اجازه بگیرند تا شما وضع عادی پیدا کنید. برای این که وضع غیر عادی، این عورت است، این مختص است، زن به شوهرش، شوهر به زن. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات. ای مسلمان، سه وقت مختص زن به شوهر، شوهر به زن از نظر پوشش لباس. بعد می فرماید که این ثلاث عورات لکم، من قبل صلاة الفجر، قبل از صبح که نماز شب می خوانید، معمولا لباس های رو کنده شده این یک جا، من قبل صلاة الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، بعد از نهار که میخواید استراحت بکنید و لباس رو را در می آورید، این موقع هم بچه ها باید در اتاق شما وارد نشند و اگر می خواهند اجازه بگیرند تا شما وضع عادی پیدا کنید. و من بعد صلات العشاء، بعد نماز مغرب و عشاء هم که موقع خوابتونه، باید مواظب باشید اگه لباس رو کنده شده است، بچه های نابالغ وارد بر شما نشوند. دو دفعه قرآن می فرماید که توجه داشته باشید، این سه موقع موقعی است که از نظر پوشیدن لباس زن مختص به شوهر، شوهر مختص به زن است. آیه رو یه مرتبه دیگر بخوانم. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم، سه وقت که هر سه وقت در حقیقت به قول قرآن مختص به خوابه، مختص به استراحته، مختص اونجاست که زن راجع به شوهرش، شوهر راجع به زنش لباس می پوشن. بعد قرآن می فرماید این را هم بتون بگم، اما اگر بالغ باشن دیگه اینطور نیست که بدون اجازه بتونن وارد خانه بشن، نه، باید پسر بالغ وقتی میخواد وارد خانه بشه، وارد اتاق بشه، یا الله بگه، اجازه بگیره. رسم پیغمبر اکرم همین بود، راجع به زهرای عزیزش. پیغمبر اکرم وقتی که اقلن روز دو سه مرتبه سری به زهرا میزن، قبل از اون که آیه تطهیر نازل بشه یا الله میگو، اما وقتی آیه تطهیر نازل شد که آیه مهمی است در قرآن، یکی از فضائل بزرگ اهل بیت علیهم السلام در قرآن، و این آیه تطهیر که پیغمبر اکرم حسن و حسین و امیر المؤمنین و حضرت زهرا را زیر عبا گرفتند و از خدا خواستند آیه تطهیر نازل شود، آیه تطهیر نازل شد و به اندازه این آیه تطهیر مهم است که چندین مرتبه نازل شده است. یعنی بعض از آیات قرآن چون خیلی مهمه چندین مرتبه نازل شده، مثلا مثل سوره حمد چندین مرتبه نازل شده، به یه مناسبتی سوره حمد نازل شد، و از جمله آیاتی که مکرر نازل شده این آیه تطهیره، در خانه عایشه نازل شده، در خانه ام سلمه نازل شده، در خانه زهرا نازل شده. وقتی که پیغمبر اکرم برای مباهله میخواستن برن، کاری کردن، باز اینها رو در بغل گرفتن، زیر عبا گرفتن، تا اینکه آیه تطهیر نازل بشه. آیه تطهیر نازل شد و پیغمبر اکرم به مباهله رفتن. آیه خیلی مهمه، افتخار برای شیعه است. دیگه از وقتی آیه تطهیر نازل می شد، پیغمبر اکرم یا الله نمی گفتن، سلام می کردن، گفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. زهرا جواب می داد، پیغمبر اکرم نازل می شد، وارد می شدن، با طرز عجیبی هم پیغمبر وارد می شدن، یعنی وقتی بر زهرا وارد می شدن، بعض اوقات دست زهرا رو می بوسیدن، بعض اوقات سینه زهرا، صورت زهرا رو می بوسیدن، می فرمودن بوی بهش را از زهرا استشمام می کنن. و به زهرا اینقدر اهمیت میدادن، وقتی که میخواستن از خانه زهرا بیرون برن، عقب عقب بیرون میرفتن، یعنی روشون رو از زهرا بر نمیگردوندن و رو به زهرا عقب عقب تا از خانه بیرون برن. وقتی هم زهرا بر پیغمبر اکرم نازل می شد، یه وضع خاصی پیغمبر برای زهرا می گرفتن، از جشون سر تا پا بلند می شدن، زهرا رو در بغل می گرفتن، به جای خودشون می نشوندن و با یه احترام خاصی با زهرا حرف می زدن. مرادم اینجاست که حتی پیغمبر اکرم هم وقتی میخواستن وارد بر زهرا بشن اجازه میگرفتن، پسر دختر همینطور سر خودی بخواد وارد خانه، بلا خانه پدر و مادرش، مادر مخصوصا پدر، برادر، همینجور سر خودی وارد خانه شدن. اینها که قرآن می‌فرماید نه، باید اجازه بگیرن. اما اون که انصافاً وقتی بسنجیم با جامعه امروز، با وضع هممون کمر شکن می‌شود، اینجاست که قرآن می‌فرماید بچه های نابالغ اما ممیز، اونها هم وقتی بخوان در اتاق خصوصی شما وارد بشن باید با اجازه باشن. علتش رو هم می آورد قرآن، خیلی شیرین علت می آورد، این که ممکن است مثلا بعد از نماز عشاء، قبل از نماز صبح، یعنی قبل فجر، طلوع فجر، و همچنین ظهر، ممکن است این باشه حین تضعون ثیابکم من الظهیره، لباس رو را در آورده باشید، لذا این مختص شوهر به زن، زن به شوهر، سلاس و عورات لکم، پس بچه های نابالغم نه. یه دستوره، یه قرآنه، هم راجع به مرد، هم راجع به زن، راجع به بچه هاتون باید وضع عادی داشته باشین، تحریک کننده نباشه. اون طوری که زن برای شوهر، شوهر برای زنی، نباید اون وضع در مقابل بچه ها باشه، چه رسد دیگه بخواد در مقابل پدرش، پدر شوهرش، در مقابل برادرهاش. و اگه راستی به این دستور، به این دستور نهمی که براتون گفتم عمل بشه، اینقدر فساد اخلاقی ما در خانه پیدا نمی کنیم. به چیزی که الان جامعه اسلامی را، جمهوری اسلامی را در خطر عجیب قرار داده است، همین فساد اخلاقی در خانه، یعنی دیدن ماهواره ها، یعنی دیدن اینترنت ها، یعنی دیدن وضع غیر عادی خواهر راجع به برادر، برادر راجع به خواهر، بچه راجع به مادر، مادر راجع به بچه. اینها باید مراعات بشه. مراعات نمیشه، فساد اخلاقی پیدا میشه. حتی کار میرسد به اونجا پرونده جنسی در محارم راجع به خانه ها پیدا می شده. از کجا پیدا می شه؟ اسلام می گوید که بچه وقتی ممیز شد حتما دیگه دختر با پسر در یک جا نخوابند، در یک رخت خواب نخوابند. و اما وقتی که بالغ شدن دیگه حتما باید در یک اتاق نباشن. در اتاق بسته، در خانه کسی نباشه، فقط یک دختر، یک پسر، ولا خواهر، برادر نمیشه برد. بعضی از افراد بیباک، بعض از افرادی که احتیاط در این گونه چیزها نمی کنند، ناگهان می بینیم که دختر بالغش، پسر بالغش، پسر 20 ساله، دختر 20 ساله، این دوتا دختر و پسر رو در خانه می گذارد، می رود مکه به امید خدا. یه وقتم کار به جای باریکی میرسه و تقصیر کی؟ تقصیر این پدر مادر لاابالی. اسلام میفرماید اگر بچه ها نابالغن، اما 7 ساله مثلا، 6 ساله، دیگه نباید دختر و پسر در یک رخت خواب بخوابن، در یک اتاق باشن. نه، اگه میخوان در یه اتاق باشن باید 3-4 نفر باشن. مخصوصا مادر خیلی باید مواظبت از این کارها، از این حرفها داشته باشه. پدر باید خیلی مواظب باشن. وقتی که پول میده برای ماهواره، وقتی که بازی اینترنتی به هر جوری در خانه باشه، ساکته، خودش میاد میشینه، بچه هاش هم اطرافش. وقتی فیلم های شهوت انگیز که الان تلویزیون داره یا سی دی ها، ماهواره ها، فیلم های شهوت انگیز را مادر پدر می نشینند، بچه هاش رو اطرافش این فیلم رو می بینند، یقین داشته باشید این فیلم از هر زهری برای این بچه ها کشنده تر است. زهر جسم می کشد، خیلی عالیه در این زمان، هر که زودتر بمیره راحت می شود، اما روح می کشد. ناگهان این بچه به طور ناخودآگاه بیزار از روحانیت می شود، بیزار از نماز می شود، بیزار از مسجد و محراب می شود. بالاترین لذتش این است که خواهر و برادر بشینن با هم شطرنج بازی کنن، بعدم الیاس بالله نسبت بدن به حضرت امام، بگن حضرت امام حلال دونسته دیگه، کاسه در داختر از آش که نه، بیان پسر بازی کنن. بسیاری از جوانها الان مبتلا، متاسفانه زن و شوهر با هم، که یکی از چیزهایی که موجب اختلافه، علاوه بر این که موجب ضعف عصبه، موجب دردهای بالا نظیر فشار خونه، همین قمارهاست. میگه که ما که برد و باخت نداریم، میخواییم بازی کنیم. آقای عزیز، خانم، به این بچه ها بفهمون همون مفاسدی که اون قمار برد و باخت داره، همون مفاسد را این پاسوربازی، این شطرنج بازی که برد و باختم نیست و بازیه داره، همون ضربه به محبتی که اون قمار برد و باخت داره، همون بازی با شطرنج به عنوان بازی، به عنوان تفریح داره. و علی کل حال این دستور نهم خیلی دستور بالایی، یعنی سنگینه برای ماست. من خودم دیدم تو خیابونها، در حالی که من در خیابونها نمیرم خیلی، همین مقدار که از خانه به اینجا بیام، بعضی اوقات یه چیزها میبینم، میبینم دختره تفنگش مثل یه سرباز به کولشه و یه افتخاری داره میره. این تفنگ چیه؟ این ساز و آواز و این تار چیه؟ همین امروز دیدم یه 7-8 تا ویولون یه آقایی به نام فروش، اونم در مملکت اسلامی. الان در همین مغازه ها الان هست تنبک، داریه، ساز، آواز، ویولون، تار و همسال اینا. دیاره کم کم هم برای این که دهنکجی به من و آخون بکنن، دهنکجی به نظام بکنن، یه تفنگ به دوششه داره میره، خیال میکنه که داره میره جبهه. بله جبهه میره، چیچی را بکشه دین را، چیچی را بکشه عفت را، چیچی را بکشه نکبت و بدبختی برای خودش بیار. بعدم به من تلفن میکنید آقا میگه تو نگفتی هر که تقوا داشته باشد پروردگار عالم حتما کمکش میکند، از راهی که گمون ندارد خدا به او کمک میکند، اگه اینجوره من حاجت دارم امام رضا رفتم، چقدر ناز کردم، چقدر نیاز میکنم، حاجتم برآورده نمیشه. خب خانم آقا جامعه ما متقی نیست، خانواده های ما متقی نیستن، تو خانم تو آقا متقی نیستی، وقتی متقی نشدی قرآن میگه دعا تو مستجاب نمی کنن. انما یتقبل الله من المتقین. متقی بشو، اگه خدا کمکت نکرد گله کن. قرآن میفرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین، حتما مؤمن را کمک میکنی. حالا تو مؤمنی؟ تو که حجاب اسلامیت پدر جمهوری اسلامی رو در آورده، تو که موسیقی اسلامیت ضربه عجیبی به جمهوری اسلامی زده، تو که وضع بازارت وضع ادارت ضربه عجیبی به جمهوری اسلامی زده، حالا میخوای دعاتم خدا مستجاب کنه؟ اگه نکنه گله میکنی؟ گله از خودمون باید بکنی. ما متقی بشیم، اگر متقی شدیم اون وقت نشد بگیم قرآن چرا دروغ گفته، برای اینکه قرآن میگه و کان حقا علینا نصر المؤمنین کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. نمیگید مسلمان، ما همه مسلمانیم، بله ما همه شیعه هستیم الحمدلله، ما همه تا سرحد عشق زهرا رو دوست داریم الحمدلله، اما چیچیمون به زهرا میخوره. اگه ما زهرایی شدیم در عمل، یقین داشته باشید مستجاب الدعوه میشین. اینایی که مستجاب الدعوه شدن که از آسمان نیومدن، نه مؤمن شدن شده مستجاب الدعوه، لذا هر چه بخواد میشه، هر کار بخواد میکنه دیگه. اراده اون تابع اراده خدا، پروردگار عالم هم هر چه بگوید خدا میگه چشم. این هم دستور نهم. دستور دهم راجع به این خانم هاست که چادر دارند. الحمدلله الان که چادر دموده شده به قول عوام، دیگه چادر یه چیز عمومی شده و مختص به همین مساجد، نه یه مقدار بیشتر بگم دلتون بسوزه، مختص به پیرزنا. بعض اوقات میبینیم که در خیابون اون پیرزنه رو گرفته حسابی، دخترش همراشه چون از خانواده خوبن، اونم چادر سرشه اما روش بازه. سومی که اون بچه کوچولوه نه چادر نداره، بلکه یه صورت برهنگی دنبال مادرشه. یه مادر بزرگ، یه خانم، یه بچه که از این مادره، وضع حجابش اینجوریه. اون که دیگه خبرش نیست، رو گرفته حسابی، اون که باید رو بگیره صورتش باز گذاشته، اون که باید به فکرش باشیم آینده نسل آینده در مخاطره عجیبیه. به فکرش باشیم که لختی مختی نشه. لختی مختیه، معلومه. دختر 3-4 ساله 4-5 ساله که دنبال مادرشه، اما با یه وضع بدی، یه پیراهن فقط پوشیده، بعض اوقات یه پیراهن رکابی، بعض اوقات رسیده به اونجا با لباسای جلفی. این دختر کوچولو که چیزم سرش نمیشه، اما دوست میداره این لباسا، معلومه دیگه شهوتش، هوا و هوسش، نه جامعهش، دوست میداره. و کی این لباسا به این میپوشاند؟ همین مادر بزرگه، همین مادر چادریه. و قرآن میفرماید که بابا جون نمیشه، باید مواظب نسل آینده باشین، باید مواظب این بچه باشین، از اول باید چادر رو یاد این بچه بدین، از اول باید عفت رو یاد این بچه بدین. بچه 3-4 ساله 4-5 ساله وقتی تو خیابون روز اول دوم سوم، خب یه دختر بی حیایی میشه. وقتی میره مدرسه بی حیاتر میشه، وقتی بره دبیرستان بی حیاتر میشه. کار میرسه به اونجا که همین دختر که مادرش چادریه، راسی عفت داره، خانواده با عفته، اما دوست پسر داره، میترسم اینا رو بگم کیه که تو دبیرستان نداشته باشه، میشه امول، میشه بی ارزه. از اول باید جلو رو بگیریم. دبیرستان های ما باید این معلم ها حسابی در این باره ها حرف بزنن، باید برای اینا گریه کرد، آقا باید خون گریه کرد، چرا چنین شده. حالا دستور دهم به خانم هاست، میگه خانم حالا که چادر سرته، پس دیگه مواظب باش که گاهی موی سرت، گاهی زیر گلود، گاهی لباست، گاهی پاد پیدا نباشه. و متاسفانه خیلی این خانوم ها که خیلی خوبن، نماز شب هم میخونن، نمیدونم راسی مقیدن، چادرم دارن، اما میبینیم که چون مقنعه نداره موها، بالاخره میاد بیرون. بعض اوقات با همین چادر، چادر عقب میکنه، زیر گلو پیدا. در وقت راه رفتن چادر عقب میکنه، لباس پیداست. خب اینها قرآن میفرماید که نمیشه. میفرماید ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفی من زینتهن. حالا که چادر داریم مواظب باش یه دفعه زینت از زیر چادر پیدا نشه. خدا رحمت کند، یه آقایی استاد من هم بود، خیلی بالا بود، این امام یکی از امام جماعت های خیلی بالا خوب ارزنده، این صبح به صبح اول از آن نماز بخون منبرم میره. وقت این آقای شوخی بود، بعض اوقات به این خانم ها میگفت خانم تو کوچه خونه تکونی نکن. بعد معنا میکرد، میگفت که چادر سرشه، به نامحرم که میرسه چادر رو عقب میکنه، سر تا پاش نامحرم میبینه، بعد رو میگیره. یه خونه تکونی بگه چی؟ قرآن میفرماید خونه تکونی نکن. حالا که چادر داری دیگه سر تا پا محفوظ بشه، از اول تا آخر محفوظ باشه. اصلا وضع ما ها وضع عجیبی شده. جوان ها، ما روایت داریم امام زمان که میاد یعطی به دین جدید، بعض اوقات ما را خوبم کردن، گفتن این یعطی به دین جدید معلوم میشه ادعا پیغمبری میکنه و اصلا یه دین میاره و خاتمیت زیر سوال میبره و از این حرفا. نه بابا، آقا امام زمان که میاد قرآن را میگه با میداره عمل بکنن بهش. یعنی اینایی که الان متروکه بلکه زدش آمده مد شده، اینا رسمی میشه. یعنی به دین جدید، یعنی شماها همه تون الان از این منبر من همه شما تعجب میکنید اینا چی کسی میگه؟ امام زمان میاد قرآن را زنده میکنه، کاری نمیکنه امام زمان. امام زمان میاد عدالت قرآن را زنده میکنه، عدالت اجتماعی قرآن را زنده میکنه. امام زمان وقتی که میاد یه زندگی منهای فقر برای خاطر اینکه اقتصاد اسلام رو پیاده میکنه، منهای ظلم برای اینکه آیات ظلم را جامعه عمل میپوشانه، یه زندگی منهای تبعیض قانون مواسات اسلام را زنده میکنه. و به عبارت دیگر آقا امام زمان انشاءالله به دست ما به رهبری ایشون که بیاد چه می کند؟ پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته می کند. پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می کند یعنی چه؟ یعنی قرآن را زنده می کند، یعنی روایات اهل بیت را زنده می کند. برای این که روایات اهل بیت مرده است، قرآن الان متروک است. پیغمبر اکرم هم خبر می دادن، می فرمودن که یه زمانی میاد که لا یبقى من القرآن الا درسه الا رسمه، بخواد مسافرت بگیره رو سرش بگیرن، یه قدر صبح به صبح بخونه برای این که حفظ بشه. الحمدلله لله الان خیلی خوب شده، مردم بچه ها سرکار با قرآن دارن، اما همین درسشه حفظشه خیلی خوبه خیلی عالیه، اما اون که مهم است علاوه بر درسش علاوه بر رسمش عمل به قرآنه. و این ده تا دستور را که گفتم باید خانم ها مخصوصا آقایان جامعه عمل بپوشانند، میشن قرآنی، میشه قرآن سرمشق زندگی. دیگه در این باره صحبت نکنم، گفتم بحث سنگینه، همه من آزرده خاطر میشیم. فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلَبَ يَنْقَلِبُونَ. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الهی بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، دشمنان اسلام مخصوصا حزب صهیونیست و این قده سرطانی جامعه بشریت آمریکا را نابود بفرما. خدایا فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به مادرش زهرا به دست ما به رهبری ایشون هر چه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرمود. خدایا به حق توجه زهرا، حال توجه، حال تنبه، مخصوصا به این گونه مطالبی که گفته شد، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، به همه ما عنایت فرمود. خدایا حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرمود. دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرمود. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرمود. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجاتشون عالیست، عالی تر فرمود. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس میکنن، مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. خدایا کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام میکنن، خدایا اینها را نابود بفرمود. خدایا این قضیه صهیونیسم، این قضیه فلسطین، دیگه دیروز، امروز قضیه لبنان هم جلو آمده است. خدایا تو میدانی اینا میخوان براندازی اسلام بکنن. خدایا این قضیه عراق، این قضیه افغانستان که همه مصائبش هم زیر سر این قده سرطانی جامعه بشریت است، خدایا این مسلمان ها را تو تأیید بفرما. خدایا این دشمن سرسخت این عالم اسلام را خدایا تو نابود بفرما. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما.